فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. خبر تازه‌ای که بر ما رسید، گزارش ها می‌رسانند که در ولایت ننگرهار امروز انفجار رخ داده که جزئیات دقیق این خبر تا حال در دست ما نیست، اما تلاش می‌کنیم به زودترین فرصت تازه‌ترین ها در این باره را به دست بیاریم و با شما هم در میان بگذاریم. و اما حالا فریبا واحدی خبرهای اقتصادی را دارد.
مسئولان ریاست ساعت‌آمی ولایت قندهار دو فابریکه تولید مواد خوراکی را در این ولایت مسدود کردند. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس این اداره امروز به رادیو زادی گفت که این فابریکه‌ها در ساحه صنعتی این ولایت مواد بی‌کیفیت و غیر معیاری تولید می‌کردند که از آغاز هفته جاری فعالیتشان متوقف شده است. به گفته آقای پخلا، مسئولین این فابریکه‌ها فرار کردند و افزود که یکی از این فابریکه‌ها جوز و دومیان پاپور تولید می‌کرد. تمامی وسایل این فابریکه‌ها را ریاست ساعت‌آمی قندهار ضبط کرده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید به خاطر عدم پلیسی مشخص در بخش انرژی، این اتاق با مشکلات زیاد روبرو است. آذرخش حافظی، رئیس ارتباطات بین المللی این اتاق، به روز دوشنبه به رادیو زادی گفت که در تولید برق در افغانستان کدام پلیسی وجود ندارد، پس چطور کشور میتواند خودکفا شود؟ آقای حافظی از حکومت وحدت ملی خواست که به خاطر انرژی افغانستان یک پلیسی ملی بسازد و افزود با داشتن چنین یک پلیسی افغانستان میتواند خودکفا شود. و این هم نرخ بعض اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 30 پول، 1 یورو 64 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 561 افغانی.
ادامه خبر در رابطه با انفجار امروز در ننگرهار. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در نتیجه یک انفجار در ولایت ننگرهار 6 غیر نظامی کشته شدند. به نقل از مقام‌ها، این انفجار امروز در ولسوالی ارچین رخ داد و در میان قربانیان زنان و کودکان هم شامل هستند. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته است. و حالا هم به رویدادهای جهان نگاهی می‌اندازیم. نظامیان عراقی عملیات گسترده را در شهر تکریت آغاز کردند. هدف از این عملیات تصرف دوباره این شهر از دست شورش گروه دولت اسلامی است. تکریت یکی از شهرهای مهم برای شورشیان دولت اسلامی دانسته می شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
نیروهای نظامی عراق عملیاتی را به هدف بازپسگیری شهر تکریت و دیگر مناطق شمال بغداد از جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی برا انداختند. تلویزیون دولتی عراق امروز خبر داد که نیروهای نظامی عراق موازی جنگجویان گروه تندرو داعش در شهر زادگاه دیکتاتور سابق عراق صدام حسین را مورد حمله قرار دادند. بر اساس گزارش، نیروهای حکومتی از حمایت جنگجویان عرب سنی و شیعه برخوردار بوده، از توپخانه و جت‌های جنگی نیز استفاده می‌کنند. گزارش های تایید ناشده آکی از آنند که جنگجویان گروه دولت اسلامی در مناطق اطراف شهر متلاشی شدند. از مقامات امنیتی نقل قول شده که می گویند در این عملیات حدود 30,000 عسکر عراقی و جنگجویان متحد به آن اشتراک دارند. یک مقام ارشد نظامی از میدان جنگ به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این عملیات نیروهای اردو، پلیس، قطعات مبارزه با تروریسم، ملیشیاهای شیعه و قبایل سنی محل که با گروه داعش در مخالفت قرار دارند سهم دارند. این حملات بخشی از مبارزه به هدف اخراج جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی و باز پسگیری ولایت صلاح الدین از دست آنها می باشد. ساعت پیش از آغاز این عملیات ایدر حبادی صدر اعظم عراق گفته بود این آخرین فرصت برای جنگجویان قبایلی است تا گروه تندرو دولت اسلامی را ترک گویند. ایدر عبادی دیروز در سخنرانیش در شهر سمارا، جایی که نیروها برای آغاز عملیات گرد هم آمده بودند، گفت من از آنان که فریب خورده و مرتکب اشتباه شده می خواهم که صلاحشان را به زمین بگذارند، به مردم و نیروهای امنیتیشان بپیوندند که برای آزادی شهرهایشان تلاش می کنند. تحلیلگران میگویند هدف اظهارات صدر اعظم عبادی اعضای حزب بعث وفادار بر رهبر سابق عراق صدام حسین و همچنان دیگر گروه های سنی عرب که از حکومت بغداد ناراضند میباشد. ماهاست که حملات هوایی به حمایت از ملیشه‌های شیعه جنگجویان پیشمرگه کرد و عساکر عراقی مانع پیشروی جنگجویان گروه دولت اسلامی شده و آنها را از اطراف شهر بغداد، شمال کردستان عراق و ولایت شرقی دیالا خارج کردند. اما ملیشه‌های گروه داعش تا کنون قسمت زیاد ولایت سلاودین و مناطقی از ولایت غربی انبار را در اختیار دارند.
و در ادامه رویدادهای جهان، پس از کشته شدن بوریس نمتسوف، یکی از منتقدان مطرح کرملین، در 27 ماه فوریه در مسکو، پایتخت روسیه، شاهد تظاهرات گسترده است. در این حال نیروهای امنیتی روسیه یک عضو پارلمان اوکراین را در مسکو دستگیر کردند. گفته می شود که وی بعداً آزاد شد، اما برایش دستور داده شده است که امروز به محکمه حاضر شود. مرکز خبری رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که فشرده آن را از آرش همایون می شنوید.
الکسی اونچارنکو، یک عضو پارلمان اوکراین، در آستانه راهپیمایی به یادبود بوریس نمتسوف روز یکشنبه توسط پلیس روسیه در مسکو دستگیر شد. وکیل مدافع وی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که الکسی اونچارنکو ناوقت روز یکشنبه از توقیف پلیس آزاد شده، اما برایش گفته شده است که امروز به محکمه حاضر شود. الکسی اونچارنکو در صحبت با رادیو آزادی گفت دلیلی برای توقیف وی وجود نداشته و او کدام کار خلاف را انجام نداده است. وی میگوید پیراهن را به تن داشت که عکس بوریس نمتسوف که یک منتقد کرملین به شمار می رفت و به تاریخ 27 فوریه در مرکز شهر مسکو کشته شد در آن چاپ و زیر آن به زبان اوکراینی نوشته شده بود: قهرمانان هرگز نمی میرند. کمیته فدرالی تحقیقات روسیه میگوید از الکسی اونچارنکو در مورد اتهام دخالت وی در حریق سال گذشته در شهر ادسا در جریان تظاهرات که در اثر آن ده‌ها تن کشته شدند تحقیق شده است. وکیل مدافع الکسی اونچارنکو میگوید وی از ارائه پاسخ به تحقیق کنندگان در عدم حضور وکیل مدافع یا کنسول اوکراین خودداری کرده است. الکسی اونچارنکو در صحبت از سفارت اوکراین در مسکو به رادیو آزادی گفت وی نمیتواند که آیندهش را پیش بینی کند و به محکمه روسیه باور ندارد. به گفته الکسی اونچارنکو وی تصور میکند که تصمیم در مورد اتهامات وارده بر وی صرف توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گرفته شده است. این در حالی است که گاری کاسپاروف، یک عضو اپوزیسیون روسیه، با اشاره به کشته شدن بوریس نمتسوف و دخالت ولادیمیر پوتین در این رابطه در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است: این که ولادیمیر پوتین دستور را مستقیم داده باشد نمیدانم و شاید هم ما هرگز آن را ندانیم، اما تبلیغات 24 ساعته در روسیه طوری است که مخالفان را به مسابقه خائنان ملی، ستون پنجم و دشمنان کشور ترسیم می کند و بوریس نمتسوف نیرومندترین منتقد پوتین و رژیم وی به شمار می رفت. این در حال است که امروز قرار است جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، با همتای روسیه‌اش سرگئی لاوروف در شهر ژنو ملاقات کند. گفته می شود که وضعیت در شرق اوکراین و کشته شدن بوریس نمتسوف در مرکز گفتگوهای آنها قرار خواهد داشت.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصبور از ولایت هلمند می نویسد که از رئیس جمهور اشرف غنی می پرسم آیا شما به خاطر باز کردن دوباره راه‌های مواصلاتی و کمک به آسیب دیده های ولایت پنجشیر چه پلان دارید؟ عبدالله عابد از ولایت پنجشیر می نویسد که دارای محلی بسیار ضعیف کار می کند، راه باز نشده و به آسیب دیدگان به حد کافی کمک عاجل صورت نگرفته. قاری محمد مدنی نوشته که در ولایت نورستان بسیار برفباری شده است، راه‌ها بند است، اما حکومت مرکزی کمک نکرده. امیرخان از ولایت زابل می‌نویسد حکومت وحدت ملی باید صدای مردم آسیب دیده ولایت پنجشیر را شنیده و در زمینه از هر نوع امکانات استفاده کند. و شیخ احمد از بکو می‌نویسد که دستگیری دیپلمات‌های افغان در پاکستان این را نشان می‌دهد که پاکستان مهاجران افغان را هم خیلی اذیت می‌کند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اسمس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. و اما حالا هم نوبت پخش برنامه فکر نو میرسه به میزبانی عالم رحمانیار.
فکر نو با جوانان.
با تقدیم سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، من عالم رحمانیار با جوانان ولایت جوزجان در برنامه فکر نو این هفته با شما هستم. چرا جوانان افغان دیر ازدواج میکنند؟ این موضوع را با جوانان جوزجانی در میان گذاشتم. نخست جوانانی که در این برنامه اشتراک نمودند، هر یکشان به زبان خود خودشان به معرفی میگیرند.
حاجی عبدالقادر فولاد هستم، فعال جامعه مدنی و فعال جوانان ولایت جوزجان.
بکتاش برنا، کارمند ریاست معارف جوزجان.
بایقرار شریفی، یک تن از عضو انجمن ظهیرالدین محمد بابا.
نقیب اسحاق‌زای، یک تن از فعال جامعه مدنی ولایت جوزجان.
تشکر از هر یک شما که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه فکر نو اشتراک کردین. در آغاز برنامه از عبدالقادر فولاد میپرسیم که شما بگوین چی عامل باعث شده که جوانان دیر ازدواج میکنن و تاخیر ازدواج در آنها در این اواخر بیشتر شده؟
علت از این که جوانان چرا دیر ازدواج میکنن، علتهای بیشماری دارد که یکی از علتها بدبختانه انقلابات است که در افغانستان انجام شده. مثلا دانشمندان بزرگ میگن که انقلاب لوکوموتیو تاریخ است، اما متاسفانه در افغانستان این نبوده و نشده متاسفانه. که ما میخواهیم به چند چیز محدود اشاره کنم که یکی از مشکلات های عمده جوانان میباشه و یا مشکل عمده اجتماع و جامعه افغانی ما میباشه، گرفتن تویانه های بلند است، فرق دادن طبقاتی است، درجه تحصیلی در بین جوانان و مصارف هنگفت هتل ها می باشه. که مثلا عرف عادت ناپسند، عرف عاداتی هستن که شریعت غرای محمدی و قانون اساسی افغانستان ایره نپذیرفته و به نحو از اشکال در خون و رگ مردم افغانستان جای گرفته و مردم فعلا از او دوری کرده نمیتونن. ولی ما جوانان ولایت جوزجان تشکری میکنیم از برنامه شما، تشکری میکنیم از رادیو آزادی که زمینه را برای ما مساعد ساختن تا بتونیم صدای مردم افغانستان بخصوص مردم جوزجان به گوش همه جوانان برسانیم تا باشه که حداقل برداشت های خود بین هم قسم وانمود بسازیم که یعنی از برداشت های ما حداقل یا اونا مستفید شن یا ما مستفید شدیم از برنامه در برنامه اشتراک میکنن. گرفتن تویانه های بلند علتش باعث از این میگرده که مهاجرت های غیر قانونی و قانونی صورت بگیره، جوانان بدبخت میشن، معتاد به مواد مخدر میشن، بعد از حتی عروسی ها مشکلات خانوادگی را به بار میاره و همچنان یکی از تویانه را که میگیرن خانواده ها تویانه بلند میگیرن، حتی مردم ما شما متاسفانه اکثریت البته نه اقلیت مردم تویانه را به نام مهر اخذ میکنن از مردم که جدا حرام است. مهر چیزی است که خود عقد خانم یا زن بوده گورا میتونه بعد از ازدواجش یا قبل از ازدواجش بگیره یا ببخشه. و فرق دادن طبقاتی به این معنی است که مثلا یک کس سرمایه دار است، یک کس غریب است و یک نوع تقریبا نظام قرون وسطایی تا جای در بعض خانواده ها حکم فرما شده که فقط فرق میته که من سرمایه دار هستم، او غریب است، حداقل یک ماه خرج از او یک روز خرج دخترم را داده نمیتونه. و مشکل فرق طبقاتی دیگه چی است؟ مشکل ملیت هاست.